بسم الله الرحمن الرحيم لابه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين بنابر وعده ای که داده شد قرار شد که در این جلسه به یکی دیگر از رهیافته‌های جدید در الهیات مسیحی بپردازیم که توسط آقای شلایر ماخر متکلم و فیلسوف معروف آلمانی مطرح شده. آقای شلایر ماخر در 1768 متولد و در 1834 از دنیا رفت. مطابق اون چه که در باره زندگی ایشون نقل شده، در یک خانواده مسیحی سنتی به دنیا آمده و پدر ایشان برای اینکه این اعتقادات سنتی دینی مسیحی در او تقویت بشود و پایدار بمانه، او را به یک دانشکده الهیاتی میبرند که در اون دانشکده اعتقادات سنتی دینی تدریس میشود است و یک روز هم به او سفارش میکنه که کتابهای آثار کانت را مطالعه کند به این انگیزه که بتواند با استفاده از آراء کانت با جریان لیبرالیسم کلامی که در جلسه قبل اشاره کردیم که در اون زمان مطرح شده بود مقابله کند، ولی نتیجه برعکس می شود. یعنی آقای شلایر ماخر تحت تأثیر نظریه های کانت قرار میگیره و خود به جریان متجددین تمایل پیدا میکنه. یعنی به جای اینکه در اون موضع سنت گرایی بماند، مطالعه آثار کانت نتیجه معکوس در او ایجاد میکنه. به هر حال بعد از اینکه دوران تحصیلات دانشگاهی خودش را در آلمان سپری می کند، به عنوان یک کشیش در یک بیمارستان مشغول به فعالیت می شود. دوران هم اونجاست، ولی در همین مقطع با یک گروهی آشنا میشه و با اونها رابطه برقرار میکنه که رومانتیست ها و جریان رومانتیک بودند. در دوره های گذشته این جریان را خدمت دوستان معرفی کردیم اجمالا، حالا تکرار میکنم، اشاره میکنم به خاطر اینکه عده‌ای از دوستان قبلا تشریف نداشتند. در این اواخر قرن هجدهم میلادی که میدانید در قرن هجدهم قرنی است که عقلانیت جدید در کشورهای غربی خیلی شدت و حدت پیدا کرده بود، تا اونجا که این قرن را به نام قرن روشنگری و روشن فکری می نامند. یعنی چی حالا روشن فکری و روشنگری؟ یعنی کسانی که مدعی و معتقد بودند که تمام معضلات بشر یگان راه حلش روی آوردن به عقل انسانه، البته نه عقل فلسفی متافیزیکی دوران سنتی، بلکه عقلانیت جدید، یعنی عقلانیتی که مجهز به تجربه و علم تجربی. معتقد بودم که این نوع عقلانیت راهگشای انسان در همین زمینه ها و راه منحصره. شعار عقلگرایی و عقلانیت و علمگرایی همه جا را پر کرده بود. می گفتن اون بهشت موعودی که ادیان وعده کرده بودن در سایه یا به واسطه تعقل عصر جدید در همین دنیا حاصل خواهد شد و هیچ اندیشه یا نظریه ای را که خارج از چارچوب معیارهای عقلانیت مدرن بود به رسمیت نمی‌شناختند. این جو و این تفکر غلبه پیدا کرده. گروهی پیدا شدند در آلمان که اینها علیه این جریان فکری روشنگری برخواستند، او را تخطئه کردند و گفتند این یک مبالغه گویی، گزافه گویی است و هستی جهان پیچیده تر از آن است، واقعیت عمیق تر از آن است که بشود با معادله ها و روش های عقلی علمی جدید به همه اون رسید. و برای عنصر خیال، عنصر جنبه های ذوق، احساس، اینا خیلی تاکید میکردن. رومانتیک ها یه چنین گروهی بودن که به عنصر تخیل و ابداع و هنر و احساس و مسائل شعری خیلی اهمیت میدادن و میگفتن جهان بعد تخیلی و احساسی هم داره، صرفا پیچ و مهره هایی نیست که بشود با روش های فیزیکی و علمی اون را شد. حالا آقای شلایرمافر به این گروه هم پیوست، اجمالا به این گروه در حقیقت رومانتیک ها و نهضت رومانتیسیزم یا رومانتیک هم پیوست. و بعد آقای شلایرمافر به عنوان استاد در دانشگاه هال و برلین، در دو دانشگاه مهم آلمان به عنوان استاد الهیات به تدریس پرداخت و بالاخره حالا به مرور زمان یک شخصیت بلند آوازه و مشهوری شد. این به صورت کوتاه درباره زندگانی آقای شلایرمافر و شخصیت او. آثار ایشون هم از بین آثاری که در زمان ظاهرن خود او اینا را نوشته یا منتشر کرده، دو اثر را نام بردن که یکی اثری است که حالا ترجمهش نشده به ما نداریم، به نام آن ریلیژن، یعنی درباره دین. 5 سخنرانی اینشان در دانشگاه برای روشن فکرها ایراد کرده درباره دین که بعد به کتاب چاپ شده، پیرامون دین. ولی مهمترین اثر کلامی او را کتابی نام بردن به نام ایمان مسیحی، Christian Faith، ایمان مسیحی. این کتابیست که آقای شلایرمافر اندیشه های خودش را بنابر نقل این مورخین در اون کتاب بیان کرد. خب حال این آقای شلایرمافر درباره دین چه نظریاتی داره؟ من خلاصه خدمت شما رؤوس نظریاتیشون را عرض می کنم. اما قبل از این که دیدگاهیشون را در این باره بیان بکنم، اشاره میکنم که آقای شلایرمافر یکی از کسانی است که از نقطه عطف‌ها در هرمنوتیک هم به شمار می‌رود. ما در سال‌های قبل که هرمنوتیک رو بحث می‌کردیم، دیدگاه‌های ایشون رو هم در این باره مطرح کردیم و گفتیم که نظریه‌های هرمنوتیکی ایشون با اون نظریه‌های تفسیری، یعنی قواعد و مبانی تفسیری که ما در حوزه‌های علمیه داریم، تعارض آنچنانی ندارد. غالبا اصول و مبانی که ایشون در هرمنوتیک مطرح کرده مورد قبول ما هم هست. مثلا اینکه ایشون به معنای واقعی در متن معتقده که متن یک معنای ثابتی داره و اون معنای ثابت هم تابع قصد مؤلف است، مؤلف محور است. ما این امر قبول داریم، اینا اصول پذیرفته ما هم هست. و اینکه برای شناخت معنای متن از قواعد زبانی باید استفاده کرد. هرمنوتیک یک بعد زبانی و به اصطلاح گرامتیکال داره. ما هم اینا رو معتقدیم، ما معتقدیم که زبان محاوره، زبان عرف و محاوره راه رسیدن به معنای متن و اصلا علم اصول فقه ما بخش عمده اولش همین قواعد زبانی مثل اصالت الحقیقه، اصالت الظهور و امثالی. حالا یک یاداوری در مورد بحث مفصلش که ما قبلا داشتیم. خب یه چنین شخصیتی به هر حال آدم تاثیرگذار در دنیای مسیحیت و الان هم همچنان به عنوان یک شخصیت صاحب نظر و برجسته مطرح. و اما اندیشه های او در این حوزه، این در الهیات، چه چیز تازه ای را او مطرح کرد تا به اون مشکلی که پدید آمده بود پاسخ بگوید و اون معما را حل بکنه. معما و مشکل این بود که بر اثر تحول‌هایی که در زمینه‌های فلسفه، معرفت شناسی، امور سیاسی و علم انجام شده بود، حالا قبلا گفتیم دیگه تکرار می‌شود، بشر جدید و عصر مدرنیته نسبت به آموزه‌های دینی با نگاه جزمی و قطعی نگاه نمی‌کرد، چون اندیشه او، نظریه او، افکار او سبک و سیاق نسبی گرایی پیدا کرده بود در اثر تحولات که نام بردیم و سخت شیفته و دلباخته مظاهر جدید تمدن جدید هم بود. بالاخره به علم، به تجربه، به تفکر انتقادی در بررسی پدیده ها مسائل خیلی بها میداد. خب گفتگوی با یک چنین نسلی، یک چنین نسل جدیدی با این خصوصیات فکری و ذهنی و روحی و فرهنگی از موضع دین، یعنی اونا رو آدم مخاطب خودش قرار بده و از موضع دین با اونها هم سخن بشود، کار سختی انصافا. ما هم که کم و بیش بالاخره تو جامعه خودمون در طی این دوره‌های جدید، حالا بعد از حدود مثلا 100 سالی که اخیرا گذشته، ملاحظه میکنید بالاخره یک چالشی پیوسته بوده برای عالمان دین، برای متفکران دینی که با یک نسلی که به متعلق به عصر جدید بودن و با حال و هوای افکار اندیشه های جدید اینها زندگی میکردن، این مشکل بالاخره بوده. از سید جمال به این طرف دغدغه یک عده ای از متفکران دینی این بود است ما چه کار باید بکنیم. امثال فضل همه که اقبال لاهوری بعدها در مثلا جامعه خود ما مثل علامه طباطبایی، استاد مطهری، شهید بهشتی، امثال این متفکران. خب به هر حال این دغدغه است، نمیتونه انسانم بی تفاوت باشه، بگه حالا خودشون میدن، ما هم حرفای خودمون رو میگیم بدون اینکه اصلا به اینا و خصوصیات روحی و فکری و ادبی اینا توجهی بکنیم. این واقعا میخوای وظیفه نخواهد شد. بنابراین آقای شلایرماخر یه آدمی است که از نظر ایده و انگیزه نمرهش 20ه، یعنی انصافا از اون آدمایی که هیچ به نظر میاد دغدغه ای، ایده ای، انگیزه ای غیر از این که از دین دفاع بکنه، از عقاید دین دفاع بکنه و این نسل فراری از دین را، گریزان از دین را به دین برگردانه دعوت کنه نداشته. منتها خب حالا انگیزه ها یک مقوله است، روش و شیوه و ایده ها هم مقوله دیگری است. ما اگر انگیزه ها را می ستاییم کافی نیست، باید روش ها را هم ببینیم. این جمله امام رضا علیه السلام یا امام صادق علیه السلام که از این دو بزرگوار است تعبیر کردم که درباره معتزله مفروضه یک ارزیابی داره، میفهمد مساکین القدریه ارادو ان یصف الله تعالی به عدله فاخرجوه من سلطانه. ببینید این چه ارزیابی زیبایی است. قدریه یعنی همان مفروضه و معتزله توهی دست هست، بیچاره هست، نمیگه اینا کافرند و بیدینند و اینها، این تعبیر رو نمی کنه امام مساکین هست. ارادو، این انگیزشون خیلی عالیه، ان یصف الله به عدلی، خواستند خدا را به عدالت توصیف بکنند، اما متاسفانه روششون اشتباه بود. اخرجوه و فاخرجوه من سلطانی، یعنی آمدن تفویض را قائل شدند و گفتند که کارای بشر از قدر و قضای الهی چیه؟ خارجه. برای ما نقدهامون نوعا اینجوری باید باشه و اینجوری هم هست انشاءالله، یعنی حساب انگیزه ها را از حساب انگیخته ها جدا می کنیم تا بتوانیم بدون پیشداوری، بدون حب و بغضهای خارج از موازین اخلاقی و اسلامی قضاوت کنیم. برای شلائر ماخر انگیزه اش نیست، اما حالا انگیخته اش نیست. یک، ایشان مثل همان کانت و دیگران قبل از او یک روش سلبی دارد و یک روش ایجابی. روش سلبی آقای شلائر ماهر این است که الهیات سنتی با دو مدل و دو روش معروفش، چی بود اون دو روش معروف الهیات پیشین؟ یکی عقلانی فلسفی، یکی هم وحیانی و به اصطلاح نقلی نفسگرا، حالا به تعبیرهایی که ما داریم. الهیاتی که نفسگرایان است آگوستین قدیس، مسلحین کلیسا مثل مارتین لوتر. الهیاتی که عقل گرایان است مثل آقای آنسلم قدیس، مثل آقای توماس آکوینوس. اینا خب این دو روش دیگه کارآمد نیست. این همون حرفایی را که قبلا کانت گفته بود ایشون تکرار کرد. پس در این موضع همان موضع آقای کانت را داره، اما اضافه کرد که روش اخلاق گرایانه یعنی الهیات اخلاقی کانت هم قابل قبول نیست، نمیشه ازش دفاع کرد. اینی که آقای کانت آمد گفت حقیقت دین اخلاقه و بقیه آموزه ها و عقاید جنبه ثانوی داره، لذا ما میتونیم با مدرنیته کنار بیاییم، چون اون آموزه ها و اصول اصل نیستند که انعطاف ناپذیر باشن. درست؟ آقای شلائر ماهر این هم قبول نکرد. حالا چرا قبول نکرد؟ گفتن که این مطلبی که این آیه نویسنده این کتاب آیه کالین براون اظهار کرده، میگوید حرف شلائر ماهر این بود که آقای کانت از سنت خیلی فاصله گرفته، یعنی الهیات سنتی پیشین را گویا کنه تماما کنار گذاشته است و دیگه این خدایی که او معرفی میکنه آقای کانت به عنوان یک مبنای اخلاقی، بنیاد اخلاق، دیگه اون خدایی که در کتاب مقدس معرفی شده نیست. پس یکی این که خیلی این فاصله داره با مبانی اعتقادی مسیحی. بنده هم به نظرم میاد که شاید اینم بوده، اینا دیگه تحلیل حد، شاید این هم بوده است که الگویی که آقای کانت ارائه داده بود در اخلاق، اوحدی از آدم ها میتونستن بفهمن، یک تحمل کنند و به کار بگیرن، دو اون اخلاقی که آقای کانت آمد تحلیل کرد که گفت اخلاق چیه؟ اخلاق منحصر می شود در این که انسان کار خوب را به نیت این که وظیفه اوست انجام بدهد. صرف این که یه کار خوب میکنه اخلاق نیست. این دارش خیلی محدود میشه. حالا فهم و تحلیل قضیه که سنگینه به جای خودش، علاوه که آدم های کمی پیدا میشن که بیان تن به این دین بدهن. باید من فرمایم بنا بود یک راه حلی ارائه بشود که نسل جدید به دین دعوت بشود، فراخوان بشه. اگر شما بگی اگه میخوای دیندار باشی این معیارش اینه، خیلی از دیندارها هم نوعا اینا نمیکشن. یعنی امیرالمومنین علیه السلام سه طبقه میکنه دینداران را، عبادت کننده ها را که مستحضر هستی. لذا به نظر بنده یکی از جهات هم که ایشون آقای شلایرماخر روش کانتی را نپذیرفت و مطرح نکرد این بود که این نمیتونست جواب بده و این نسلی را که اون میخواست دعوت بکنه که اهل این بالاخره لذتها و تمتعات و بهرمندی از این مواهب و منافع به سرعت جدید هم بودن دیگه، این دیدی کارآمد بود. بنابراین روش کانت را هم گذاشت کنار، این شد سلبی. حالا روش ایجابی، خود او چه چیزی را ارائه کرد؟ خود ایشان آمد گفت که دین و دیانت حقیقت و گوهری دارد که آن عبارت هست از مقوله احساس. گفت که بله، در دین هم عنصر معرفت هست، هم عنصر عمل، رفتار، اون چیزی که مربوط به عمل میشه مثلا مناسک و اعمال عبادی و اینها، و هم عنصر احساس وجود دارد. از این سه بعد یا سه عنصر در دین، که اونی که اساسه و حقیقت دینه همون عنصر احساس، که این عنصر احساس را او حالا مختلف ظاهرا تعبیر داره، ولی یه تعبیرش دیگه خیلی معروفه نوعا وقتی حرفای شلایر ماخر رو نمیده این رو میگم، و حقیقت دین یعنی احساس توکل یا وابستگی مطلق. اگه ما در درون خودمون احساسی به نام احساس وابستگی یا اتکا و توکل، اونم به نحو مطلق این همه جانبه بیابیم، پس ما دینداریم. اگه میخوایم ببینیم ما آدم دینداری هستیم یا بیدینی هستیم، به مقوله های بیرونی و عملی و معرفتی توجه نکنیم، اونا اساس نیستن. که حالا چقدر این آقا در الهیات اطلاعات داره، معرفتهای دینی چقدر بلده، رفتار دینی اون چقدره، چقدر در کلیسا حضور پیدا میکنه، مناسک آداب است و رفتار، اینها ملاک نیست. اینا هستن اما اینا روبنا هستن. اونی که حقیقت دین را تشکیل میدهد درون آدم هست، اون از مقوله احساس همون الله احساس که از این احساس وابستگی مطلق. احساس وابستگی به مطلق نگفته ها، نگاه کنید، این احساس وابستگی یا اتکا و توکل همه جانبه. چرا این را گفته؟ این گفته است که با این بیان من میتوانم دین را به این نسلی که در اون سخنرانی های پنجگانه اش گفته، به این آیه روشن فکر را گفته، شما چرا از دین گریزانی؟ برای چی دین را مسخره میکنید؟ اون یه چنین شرایطی به وجود آمده بوده که رفتارهای دینی اظهار به دین و دینداری را تمسخر می‌کردن. این چیزا حالا بقدر خودمونم تجربه کرده ایم دیگه در این دوره. مثلا یه زمانی همین چند سال اخیر، حالا زمان شاه را کار ندیم، اون زمان شاه که مقوله اصلی را معلوم می‌دیم، اما در همین دوران حتی بعد از انقلاب چند سال اخیر طوری شده بود که دیگه کم کم در بعضی جاها اینجورا بود که دیگه اگه یه آدمی میخواست با حجاب مثلا کامل با چادر و با پوشش درست بره، اونقدر جو را خراب کرده بودن که دیگه احساس میکرد که الان مسخره‌اش میکنن، هو میکرد. خب حالا ایشان میخواست با اینا حرف بزنه، اینا رو میخواست دعوت کنه، لذا گفت شما که دارید از دین گریزانید، از دین میگریزید، دین حقیقتش اینه، احساس. مخصوصا تو اون رمانتیک ها، همون روشنفکرانی که آقای شلایرماکر باشون رفیق بود، در حلقه اونا قرار داشت، میخواست اونا رو به دین دعوت کنه. پس خلاصه اساس نظریه ایشان میشود تجربه دینی. نه فهمیدید؟ خب حالا بر اساس اینا، البته اینا بعدها گفتن تجربه دینی، خود ایشون این اصطلاح را ظاهرا به کار نبرده، خود ایشون گفته احساس اتکای مطلق. اما بعدن که این مسائل رو خواستن بررسی کنن، اسم این رو گذاشتن تجربه دینی. بعد از اینکه این اصل رو مطرح کرده، گفته خیلی خوب، آیا ما کتاب مقدس را باور داریم یا نه به عنوان دیندار؟ بله، یه آدم متدین مسیحی باید کتاب مقدس قبول داشته باشه. تو خیلی هم قبول داریم کتاب مقدس چیست؟ کتاب مقدس چیه؟ گفت کتاب مقدس مجموعه ای از فرامین الهی نیست. حالا بر اساس این دینا فرمانهای خدای متعال نازل شده، وحی شده، القا شده، نه این چنین نیست، بلکه اینها مجموعه ای از گزارش هایی از تجربه دینی قدیسین و اولیای الهی. اونچه که الان به کتاب مقدس کلیسیای ماست این ثبت ذات تجربه های دینی انسان های مقدس، حالا به نام انبیا، به نام اولیا، که اینا بر اساس اون تجربه درونی و اون احساس البته یک رفتارهای خاصی را انجام دادن، یعنی بر اساس اون علقه و احساسی که در درون خودشون داشتن یه مدل‌های خاصی از رفتار را هم در جامعه عرضه کردن. خب اون مدل‌ها و نمونه‌های رفتاری میشه سنت. در اصطلاح این آیان وقتی میگم سنت در مقابل مدرنیته، اون اصطلاح سنتی که ما میگیم فعل و قول و تقریر معصوم رو میگیم، اصطلاح خاص ماست. تو این بحث ها وقتی میگویم سنت و مدرنیته، سنت گرایی، من مطلبشون اینه، یعنی رفتارها، نگرشها، منشها، شیوه های تثبیت شده در یک جامعه نهادینه شده، نمیشه سنت. که نسل جدید اگر اون مدل‌های رفتاری را به کار ببنده و مقدس بدونه، مثبت بدونه، میگن خب این نسلی که به سنت وفاداره. اگر اون هنجارها یا اون نرمها یا اون فرمولها روشها را بر نتابه، کنار بگذاره، میگن آقا این سنت شکنه، این سنت شکنی. خب حالا آقای شلایر باطل گفت کتاب مقدس حسابش معلوم شد، حضرت مستصاب عالی میخوای بیای نقد کنیم کتاب را بفرما، ما هیچ مانعی شما نیست، با نقد تاریخی روش علمی ما دعوایی با شما نداریم. اگر کسی گفت من میخواهم به مقتضیات مدرنیته عمل کنم، این بسم الله، نگه یکی از مقتضیات و لوازمش اینه که من نگرش انتقادی دارم. این که شما بگی آه این جمله نست از وحی است، این خط قرمز، من یه حالی نمیشه، من هر چی که باشه میخوام نقادی کنم، باشه محلی نمیشه نقادی، چون ما راحت شدیم. قدیمی ها اون نگرش پیشین میگفت نه اینا یک آموزه هاییه که قداست داره، خط قرمز، نه تحلیل کن، اینا ثبت وقایعه. خب ثبت وقایع تاریخیه، حالا یکی از وقایع تاریخی هم چیه؟ تجربه های دینیه به دوست نوری هایی هایی تجربه رفت کرده. نقد حضرت عالی منطقه باید روش من باشه، ضابط من باشه، سلیقگی نباید باشه. روشمندیش چیه؟ روشمندیش این است که با قرائن و شواهد پذیرفته شده در نقد تاریخ کار بشه، یعنی با معادله ها و معیارهای خودش.
این چون ملتزم باز نداره. چون صدمه‌ای به لب لباب دین و دیانت شما وارد نمی کنید. مثل اینکه یه لباسی عوض میشه، خیلی اون لباس عوض. میگه آه اینجا یکی که میرا گفتن این تحلیل پیشینیان اهل کلیسا غلطه، اینی که من میگم درسته. شاهد شما چیه؟ میگه شاهد من اینه، میگه بسم الله نداره. اون نظریه ای که در قدیم مخصوصا مستنظر آیان به خصوص در کاتولیک، حالا در پروتستان یه خورده از اول این نقد و انتقادها بابش باز بود و شده بود، در کاتولیک که به اسمت پاپ هم قائل بودن، یعنی اصل این که به اصطلاح پاپ یا اون روحانیون و عالمان کلیسا مثلا عالمان پیشین اینا یک نوع سیانت داشتن، ملاحظه میکنیم مثلا عدالت و صحابه هست در اهل سنت مستقل دیگه. حالا ما البته خودمون به اسمت اهل بیت قائلیم، آیان اهل سنت به اسمت اهل بیت قائل نیستن، یه چیز جایگزین این کردن که اون عدالت و صحابه دیگه. وقتی یک صحابی یه چیزی رو گفت میگه معصومه، میگه نه، حالا ما بالاخره مبنامون اینه که معصومه از تعمیر و سایر ائمه. اونا در این حالی که به این اسمت هم قائل نیستن، اگر هم کسی بگه غیر پیغمبر معصومه او رو هو میکنن، میگن یه از مختصات پیغمبر اسمت را چرا قائل میشید. اما در این حال یه چیزی میگن که میگه همون اسمت، چون صحابی هرچی گفته بیان صحابی نظر صحابی میشه کنار سنت پیغمبره، لذا گاهی میگن سنت النبی، سنت پیغمبر، سنت چی؟ سنت صحابی. اگر این از آیان اهل سنت بگید تو چیزی نمیمانه، روایاتی که در صحاح اونها هست که از خود پیغمبر هست، یعنی حدیث میرسه به پیغمبر، اینا تعداد زیاد نیست، بخش عظیمی از این روایات در صحاح اونایی است که به صحابی قطع میشه و صحابی او را لا یرفعه الالنبی مرفوع نیست، یعنی که رفت بشه به پیغمبر برسه، همونجا موقوف است، توقف میشه، میگن ایبی نداره، فرق نمیکنه. خب حالا اون نظریه در کلیسا بود که برای پاپ و یا روحانیون و درجه اول کلیسا قائل بودن، اینا همه رو گذاشت کنار. بنابراین معتقد میشود که این مسئولیت هم نیست، نقد پذیره، پس این چالش رو به نظر خودش برفرد. این یکی، درست؟ خب حال میرسیم به دیگر آموزه‌های دین مسیحی، مثلا خداشناسی. در باب خداشناسی صفات خداوند ازلی و ابدی و قیوم و امثال صفات الهی که در مسیحیت هم مطرحه، اینا را چی بگیم؟ گفت اینها مقصود از این جملات و از این صفات، دقت بفرمایید اینجا داره کار خراب میکنه، آیش الله ما فندگردی میکنه، تعدیل گرایی افراطی میشه، افراط و تفریط همه جا کار خراب میکنه. این تجربه دینی را گرفته است، چسبیده به این تجربه دینی، هر چیز دیگه ای را دیگه به راحتی تعدیل میکنه، میگه بله مقصود از این صفات این نیست که واقعا و در نفس الامر به تعبیر ما خداوند دارای صفات است. بخیر اینا بیانه های کنایی است. مقصود چیه؟ مقصود این است که ما باید احساس اتکاءمون به خدا ازلی باشد، ابدی باشد، همیشگی باشه، جاودانه باشه، یعنی برمیگردونه به انسان. به جای این که بگوید خدا چنین است، میگه این معنیش این است که ولدی و سلیلیه خدا اینجوری، یعنی شما خدا پرستا باید اینجوری باشی، یعنی احساس اتکای شما باید جاودانه باشه، ازلی باشه، همجایی باشه، اینجوری باشه. این صفات رو همینجوری تعریف کرد. بعد رسید به مسئله مسیح. خب در الهیات رسمی مسیحیت مسیح خداست، تثلیث و یکی از شخصیت‌های الوهی مسیحه، یعنی مسیح انسان خداست. در الهیات رسمی مسیح اینجوری دیگه، یه بشری که هم بشر هم خدا، هم ناطوس هم الهوت در آن واحد. آقای شلایل واحد گفت اینجوری نیست. این که میگوین مسیح خداست واقعا رو خدا میزه، یک بشره، منطقه یک بشر قدسیه، به قدری به خدا نزدیکه که میشه تعمیه میشه گوه از خود خدا، خودش خدا، خودش برای خودش خداییه. اینم تعبیر کرد فرضت این حرفش از نظر ما قابل قبوله. در جلسه قبلم عرض کردم گاهی میشه که یک دیدگاه های جدیدی مطرح میشه طبق استانداردهای ما درسته، ما هم اگر ازمون سوال بکنم که حضرت مسیح خداست میگیم نه بابا خدا که خدا یکی بیش نیست، اما حضرت مسیح تجلی خداست. اون اهل حقی که من باشون تماس گرفته بودم گفتم خدمت شما در خطوط جبهه، بعد بهشون گفتم که ببینم شما واقعا علی ابن ابی طالب را خدا میدونی؟ بعد ما خیلی احتیاط میکردیم با اینم زیاد نزدیک نمیشدید، مشکل بود اونجا، حتی مقدم هم بود در جبهه شمال غرب، نه آبی نه تشکیلاتی، زمستان هوا هم خوب سرد بود. برای یه روز یه مناسبتی شد از این سنگرشون دیگه جمعشون کردن سنگرشون با صحبت کرد، گفتم شما حقیقتا هم علی ابن ابی طالب را خدا میدانی؟ یکیشون برگرد گفت نه آقا ما علی را خدا نمیدانیم ولی از خدا هم جدا نمیدانیم. من گفتم که خب حالا اینی که میگید ما علی را از خدا جدا نمیدانیم دوتا معنا داره، خود ما شما میگید اگر مثل مسیحی ها اون عقیده مسیحیت از خدا جدا نمیدانیم، خدا درش حلول کرده متحد با او شده، واقعا یه بهره از خدا داره، هیچ شرکی با توحید نمیست. اما اگر میگید نه از خدا جدا نمیدانیم، پیامبر درباره علی ابن ابی طالب فرموده از علیون مع الحق و الحق مع علی یدور معه حیث ما دار، این را اگه بگید یعنی هر جا علی خدا اونجا، هر حرکی که اون میزنه حرف خدا، هر حرکت اینون حرکت خداییه، این اگر بگید ما حرفی نداریم حرف بسیار درست نیست. گفتن نه آقا ما همین دومی هم میگیم. حالا به هر شرایطی اینجور هم بود هر شبه خدمت شما که این حرف آقای شلال مافر حرف درستیه، حالا البته جامعه مسیحیت از اون نمیپذیره ولی ما میپذیریم. عرض کردم ما مورد به مورد نمیگیم که یک شخصیت را ارزیابی بکنه. چطوری ارزیابی میکنیم؟ متدولوژی یک شخصیت را بررسی، خیلی مهمه. یه جمله تو پرانتز را عرض بکنم دیگه، ببخشید من اگه این پرانتز ها را باز میکنم بحث مبتلا به نویسنده قبض و بست تئوریک شریعت که بعد شد نویسنده دست تجربه نبوی، فاز اولش قبض و بست تئوریک شریعت بود، فاز دومش که یه خود رفت جلو شد بست تجربه نبوی. در بست تجربه نبوی گفت چی؟ گفت که نه فقه جعفری اسلامه نابد نه فقه حنفی، نه تفسیر المیزان نه تفسیر فقه رازی، نه امینم که نمجیه یکی از اونور گفت یکی از اونور گفت، اینا همه یه برداشت هایی است و چه و چه. اون وقت ما اونجا در جواب ایشون اینطور عرض کردیم که این که شما میگید این حرفه ها را یه وقت میخواید بگوید در روایاتی هم که از امام صادق علیه السلام نقل شده اینجورا نیست که تمام این روایات را ما در بسته پذیریم، باید سندش رو ببینیم، جهات دیگرش رو ببینیم، حرف درست. و روایاتی که در مثلا سقه حنفی نقل میشه اینجور نیست که 100% همه باطل باشه، اونم نیاز بررسی داره، این حرف درستی. یا اگر میگید المیزان و تفسیر دیگری، اگر میگید تمام نظریه های المیزان اینجور نیست که مطابق با واقع باشه و اون یکی خلاف واقع باشه، حرف درستیه. ما که دعوا در این نیست، در پلورالیسم دینی اونجا نزاع روی اصول و شالوده های مذهب، و الا ما دین مسیحیت هم نمیگیم همه اش باطله، امر بین دایر مدار همه و هیچ که نیستش، که سخن در این است که یک مذهب و دینی باشه که بنیادها شالوده ها و اصولش پذیرفته باشه. اگر روش فقه حنفی، حالا این پرانتز بنده است، اگر قیاسه که هست و اگر قیاس مردوده اون وقت نظریه هایش قابل قبول نیست ولو درست هم باشه. اگر متدولوژی تفسیر قرآن نادرست باشه ولو نظریه ای بدهد اون نظریه درست باشه، اینم به درد نمیخوره. روایت داریم از پیامبر که فرمود چی؟ فرمود که من فسرل قرآن به رأیه، یا من قال فی القرآن به رأیه فأصابه فقط اخطأ. یعنی چی؟ من قال فی او تکلم فی القرآن، حالا این عبارات من تکلم فی القرآن به رأیه فأصابه فقط اخطأ. به قول علامه طباطبایی رحمت الله علیه، این چجوری میشه؟ تناقض که نمیشه که. این هم اصابه و هم به اخطأ. این اصابه یعنی حرف درست زده، اما متدولوژیش غلطه، به رأیهی گفته، درش مهم. لذا حالا آیشه دارم آخر حرفش درسته، بحث رو روشیشه. خلاصه بعد از مسئله مسیر و گناه آمد، گناه رو هم تفسیر کرد. آیا حقیقت گناه اینه که قانون خدا شکسته شود، حکم خدا نقض بشه؟ معنی گناه اینه؟ خوب نه. گناه یعنی چی؟ گناه یعنی این که انسانی که باید متکی زندگی کند از اون اتکای مطلق احساس خود استقلالی کند، انان را از اون جهت دست نفسش به اصطلاح به تعبیر ما بدهد. این میشه گناه. یعنی گناه را هم با همون تجربه دینی تفسیر کرد. فدیه است، آیین مسیحیت که اونا معتقدن که از مسیح به صلیب کشیده شد و فدا شد و اینا، گفت نه خیلی جور نیست. معنای فدیه این نیست که واقعا مسیح آمد کشته شد تا خونش پاک بکنه گناه بقیه را، معنیش این نیست. معنیش این است که مسیح دعوت کرد بقیه را که شما هم مثل من باشید، تو مسیر من بیایید، یعنی خدایی زندگی بکنید، اتکای به خدا داشته باشید. او فدا شد، فدیه را میدونم. اجمالا آقای شلایر ماخر همه آموزه های مسیحیت را بر اساس این تجربه دینی تفسیر کرد. اینم اجمالا نظر ایشونه. خب قبل از اینکه به نقد نظر آقای شلایر ماخر بپردازیم، چون وقت پایان رسید، اولا مدرک این کتاب را من مجددا معرفی میکنم، ان شاء الله مراجعه فرمایید. جناب آقای اشراقی تشریف دارن روز جمعه، برای آهنگسرای اشراقی هم تشریف دارن. من پیشنهادم این است که دوستانی که علاقه مندن بفرمایند تا ما ببینیم چند نفر این کتاب را میخوان، بعد هماهنگی کنیم ان شاء الله بتوانیم با تحقیق و یک جا تهیه بکنیم. این صفحه علمی شهر 108 تا صفحه 115 مجموعا این مباحثی که من قسمت های زیادیش اشاره کردم ایشون داره. کتاب فلسفه و ایمان مسیحی، این کتاب را هم که آیان میبینی کتاب کوچیکی هست، اسمش هست فردریش شلایر ماخر، این راجع به ایشونه. چند تا کتاب نوشته شده، تیتر کلیش این هست حدید آورندگان کلام جدید. چند تا شخصیت هم که اینا رو معرفی کردن، یکیش چهارمینش هست این آقای شلایر ماخره، این هم خوب قابل مطالعه و همیشه مطالب خوبی داره. قبلا هم محضرتون عرض کردم آقای شبستری در کتاب تأملاتی در قرائت انسانی از دین، نظریه آقای شلایر ماخر را نسبتا خوب و روشن توضیح داده، و خود ایشون هم حالا اگر بعد انشاءالله رسیدیم عرض خواهم کرد، خود آیه شبستری هم به این روی کرد و رحیا متمایله. یعنی ایشون هم به عنوان یک حالا متکلم دینی در دنیای اسلام روش و رحیافت آیه شلایر ماخر به تجربه دینی باشد و تصریح زده موارد داره. بنده قبل هم از تصریح کرده ای را قبول داره، و اینجا هم گفته در بین این روش های مختلف جدید روش ایشون، صفحش را اگر نگفتم صفحه 43، صفحه 43 و تا 40 و از میشه خدمتون که مالا شش و اینها هست، گفته است که این قرائت تجربه دینی از دین یک قرائت انسانیه. یعنی چه انسانیه؟ یعنی دین را از انسان شروع میکنه. انسان میشه مدار. انسان دارای چه ویژگی است؟ ویژگی تجربه دینی، ولی پایان و فرجامش به خدا میرسه. پس این روشی که دین را برعکس روش های سنتی که از خدا شروع میکنن تا برسن به انسان، مال از انسان خواستگاه دین باشه، شروع کنیم به خدا برسیم، توی تجربه دینی بعد به خدا میرسه. اینم از ویژگی های در حقیقت روش آیه شلایر باقره که ایشون توصیف کرده. این را تأملی بفرمایید تا یک ارزیابی انشاءالله روی این داشته باشیم. بسم الله الرحمن الرحیم.